بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ادله صحت عقد فضولی با اجازه بعدی همین حدیث محمد ابن قیس بود که قضا و حکم امیر مؤمنان سلام الله علیه را بازگو کرد. چندین اشکال درباره این حدیث مطرح شد و پاسخ دادن. به اجمالش این است که مهمترین اشکالش وارد نیست، چه رسد به اشکالات دیگر. مهمترین اشکال این است که قائلان به عقد فضول، به صحت عقد فضولی اجماع دارند بر این که اجازه وقتی مؤثر است که مسبوق بر رد نباشد، در حالی که این حدیث اجازه مسبوق بر رد را تصحیح میکند. پس این حدیث برابر همین شکل ثانی منطقی دلیل مسئله نخواهد بود. و بهترین پاسخی که دادن این است که صغرا ممنوع است، یعنی احد المقدمتین ممنوع است، و این است که هرگز این حدیث دلالت ندارد بر اینکه اجازه بعد از رد بود، ردی در کار نیست. یه اصل کلی مربوط به احتجاج به قضایای حکومتی است امیر سلام الله علیه است، که اون اصل هم در مسئله ما نافع است هم در مسائل دیگر. و اون این است که اگر یه وقتی روایتی از معصوم سلام الله علیه نقل شد که اون معصوم چنین فرمود، این مشمول قواعد خاص اصولی است، به اصالت الاطلاق، به اصالت العموم اون میشه تمسک کرد و در موارد زیاد میشه وجد. این مال نقل قول. اگر فعلی را از معصوم علیه السلام نقل کردن به صورت کان یفعل، فعل استمراری یعنی سیره اون حضرت بود، معلوم شد خصوصیاتی او را همراهی نمی کند. اصل این فعل یا دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر استحباب، ولی فعل جمله قابل استدلال هست گرچه مثل اون قول نیست. قسم سوم نقل فعل است فی قضیت شخصیه. یه فعل خارجی رو گفتن فلان معصوم علیه السلام این انجام داد. این فعل از همه اون ادله محدودتر است، زیرا چون قضیه شخصی است، نه اطلاق دارد نه عموم، و چون به نحو سیره مستمر نیست، همراهانی ندارد که نام اونا استدلال بکنن، فقط به صورت قضیه مهمله که در حکم قضیه جزئی است میشه بهش استدلال فعل جمله کرد، اما نمیشود اشکال کرد. اون اشکال است که اگر این است چرا فلون قید رعایت نکرد، چرا فلون حیثیت رعایت نکرد. به دو دلیل نمیشه اشکال کرد. یکی این که ممکن است رعایت کرده باشد و نقل نشده باشد، چون در این فعل خارجی رو نقل میکنم. شما ببینید اون مورخ که دارد نقل میکند نظیر زرار و ابن سنان و این هاست که فقیه نامی است، یا یه مورخی صحنه رو دیده و نقل کرده. خیلی از نکات که در اون حکم دخیل بود این تشخیص نداد و نقل کرد، لذا نمیتوان از سکوت اون دلیل اقامه کرد که این معتبر نیست، یا این سکوت را دلیل بر اشکال گرفت. یک. دومی که اگر این فعل به صورت قضا و حکم یک حاکم باشد، احتمالا حکم حکومتی هم دارد. اگر حکم حکومتی باشد دیگه حکم فقهی نیست. پس بنابراین اگر یه وقتی یه فعلی رو در یک مجلسی معصوم سلام الله علیه انجام داد، فعل جمله جوازش مشخص می شود، نه بل جمله، نه اطلاق دارد نه عموم، و نه جای اشکال است که چرا این کار کرده. و اگر حکم حکومتی باشد احیانا ممکن است که نظیر همین کاری که مجمع تشخیص مصلحت انجام میدهد. مجمع تشخیص مصلحت یک کار شورای نگهبان را نمی کند. شورای نگهبان بررسی میکند که چه چیزی و چه حکمی فی نفسه حلال است چه حرام، یا صحیح است یا باطل، یا واجب است یا غیر واجب. این که حکم شرعی است، که حکم فقهی است، که رساله ها عهده‌دار اونند. اما در بخش اجرا این احکام که مال ملکوتی ها که نیست، که مال فرشته ها که نیست، که با تو زمین پیاده بشه. وقتی میخواد زمین پیاده بشه، همه احکام باید پیاده بشه، نه بعضی احکام. وقتی همه احکام میخواد پیاده بشه، صورت تزاحم هست. وقتی تزاحم شد، کار کارشناسی بود بشه کدوم مهم کدوم اهم. همون طوری که ما روزانه در کار در حوزه شخصیمون یه مجمع تشخیص مصلحت داریم که اهمی رو بر مهم ترجیح میدیم و هرگز با وجود اهم به سراغ مهم نمی رویم، و اگر چونچه یه وقتی یک حریق اتفاق افتاده، خب انسان دست از اون مال میکشه برای حفظ فرزندش، وگرنه در حال عادی که انسان حق ندارد مالش رو بسوزونه که، یا دست از مال بکشه، میشه اسراف و محرم. خب چرا ما اقدام میکنیم به این کار محرم؟ برای تزاحم با امر اهم دیگر. همه ما در حوزه شخصی روزانه این اهم و مهم رو داریم که فلون کالا مورد نیاز ماست، فلون کار حتما برای ما لازم است، اما یه کار اهم می پیش آمده، ما ناچاریم این رو ترک بکنیم. ما الان تعهد سپردیم که فلون کار رو انجام بدیم، به تعهد متقابلی است. اون طرف مقابل هم برنامه‌ش رو با کار ما رو با برنامه خود تنظیم کرده. بر ما شرعاً واجب است که در اونجا حضور پیدا کنیم و کار انجام بدیم. اما اگه یه امر اهم پیش آمد، باز ما میریم سر اون کار؟ یا هم عقلا میگن باید اون اهم را ترک کنی، همون طرف معاهده ما میگوید، هم عقل ما میگوید. اگر یه امر اهمی پیش آمد که نمیگن آقا چرا سر کارت نرفتی، که هم مردم میگن کار خوبی کردی، هم طرف قرارداد میگن کار خوبی کردی، هم عقل ما میگوید. روزانه ما در دوران بین اهم و مهم یه مجمع تشخیص مصلحتی در درون خود داریم. ما که اینجا حکم فقهی صادر نمی کنیم، که ما می دونیم فلون کار واجبه، ما که تعهد سپردیم اجیر شدیم، بر ما واجبه فلون کار انجام بدیم. اما یک ضرورت اهم که پیش آمد، اون اهم بر این مهم مقدم است. ما در اینجا که معناش این نیست که آدم ترک قرارداد جایزه، که این حکم فقهی نیست، این حکم کارشناسی است و تزاحم اهم و مهم. لذا مجمع تشخیص اهل فتوا نیست، اهل حکم نیست، اهل قانون نیست، فقط کار کارشناسی میکند که این قوانین که میخواد پیاده بشه کدوم مهم است، کدوم اهم است، تزاحم کجاست، اولا تزاحم هست یا نه، یا راه حل داره، جمع ممکنه. این کارشناسی میخواد. اگر ثابت شد که تزاحم نیست بعد کارشناسی، خب هر دو انجام میشه. اگر کار کارشناسی شد، برام شد تزاحم است، عهد الامر باید بشه لاغیر، بررسی میکنن کدوم مهم است کدوم اهم. وقتی معلوم شد که الف مهم است و با اهم، خب حکم میکنن که باید با صادر بشه. یه وقت ممکنه اوضاع برگرده، هر دو مساوی بشه، ممکنه شرایط عوض بشه، اون مهم بشه اهم، اهم بشه مهم. لذا مجمع تشخیص جای خودش داره، شورای نگهبان جای خودش داره، یعنی کار کارشناسی تزاحم اهم و مهم کار خودشونو دارن، و کار فقهی و رساله عملی حکم خودشون دارن. ما در کارهای حکومتی که از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه سوال شده است، یک فقیه موقع استدلال باید این نکات در نظر بگیره که واقعا هست امیر کار حکومتی کردن، یعنی کار مجمع تشخیص مصلحت انجام دادن، یا کار فقهی، و چگونه شما میتوانید با این قضایا استدلال حکم فقهی بکنی. اگر یه وقتی مثلا مجمع تشخیص داد که فلان خونه را باید خراب کرد برای حل مشکل ترافیک، کجا میشه استدلال کرد که خونه مردم میشه خراب کرد؟ این که حکم فقهی نیست که خونه مردم خراب بکنید، که فقهن حرامه. اما فقهن تأمین نیاز جامعه لازم است، اونم اهمه. اگر گفتن این خونه را خراب بکن، خیابان را تعریض بکن، مشکل ترافیک حل بکن، این قضیتون فی واقعتن به حکمون حکومتی، این برای مجمع تشخیص مصلحت خوب است، نه برای شورای نگهبان یا قاید فقهی. الان یه فقیه بخواهد به این قضیه روایت محمد ابن قیس تمسک بکند به عنوان یک فقهی، مشکل جدی دارد، چون این قضاست، این حکم حکومتی است، معلوم نیست حکم فقهی هم همین باشد. نه، اگر قبل از این بعد از این همراه این یک قولی از خود حضرت امیر سلام الله علیه بود یا قول از وجود مبارک امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه ما که این قضیه رو نقل میکنن اون رو همراهی شد، اونگاه اون قول رو اصالت اطلاقش اصالت عمومش میشه حجت و کار فقهی رو انجام میده. این نکته بود مربوط به بحث روایت معتبره محمد ابن قیس. خب یکی از ادله ای که بهش استدلال کردن برای صحت عقد فضولی، حالا یا برای تأیید عقد فضولی با اجازه بعدی که نظر بزرگان نظر سیدن استاد امام و امثال ذلک بر این است، یا نه عقد فضولی را مخالف قاعده می دونن، محتاج دلیل تعبدی هن، دلیل تعبدی و تأسیسیش رو این روایات می شمارن. اونا که میگوین عقد فضولی با اجازه بعدی صحیح میشود، مطابق قاعده است، مشمول اطلاقات عهد العقد و مانند آن است، این روایات را هم بر تأیید میکنن. بر فرض این روایات به نصاب اعتبار نرسد، به اونها صدمه وارد نمیشود، چون ادله اعتبار عقد فضولی با اجازه بعدی تأمین است. و اما اونای که اون ادله را کافی نمیدونن، ناچارن از این نصوص خاصه استفاده کنن. یکی از اون نصوص خاصه که برای تصحیح عقد فضولی با اجازه بعدی است، روایات باب نکاح عبید و اماست. این در اون روز قبلا به عرضتون رسید که نباید مسئله عبید و اما را از صحنه حدیث و فقه بیرون برد، گرچه محل ابتلای عملی نیست، برای بخش وسیع از این روایات نکات فقهی را به همراه دارن که محل ابتلای علمی است. گرچه ما عبید و امایی به لطف الهی نداریم، چون وقتی که دین آمده باب عید خرا گشوده نه باب رق را، لکن در همین روایات باب عبید و اما یه سلسله نکات و قواعد فقهی است که مورد استدلال است، نظیر همین روایاتی که الان داریم میخونیم. ملاحظه فرمید با اینکه بحث در عبید و اما است و الان هیچ مصداقی ندارد، امام سلام الله علیه از این خصیصه موضوع صرف نظر میکند، حکم عام صادر میکند. حالا یه وقت سخن از فروش عبد و اما است، یه وقت سخن از فروش فرش و کفش است. عقد فضولی خواه کالا انسان باشه یا حیوان یا نبات یا جماد، عقد فضولی با اجازه بعدی درست می شود. اگر چنونچه یه همچه مطلب عامی در روایات نکاح عبید و اما و فروش عبید اما و مانند اون بود، یه ثمره فقهی عظیمی داره. این چند روایت رو ملاحظه فرمید، معلوم می شود به اینکه اینها همچنان باید مطرح باشد، منتها یک فقیه باید بحث خودش انجام بده، این رو علنن و عملن در حوزه ها مطرح بکنه که محل ابتلای عملی نیست، فایده نداره. ولی این باید این که میگن تمسک به عام در شبهه، تمسک به حدیث رفع برای شبهه حکمیه در صورتی جایز است که فحص شده باشد، فحصش یعنی این، نه یعنی فقط باب بیع کالاهای عادی را انسان باید فحص بکند، بیع عبید و امار هم باید فحص بکند. اگر در اون روایات یا اصل کلی نیافت، اون وقت رفع ما لا یعلمون بگوید. این کار فقیه را رهنمود میدهد که حتما یک فقیه باید روایات باب عبید و امار هم ببینه، اگر از اون روایات و روایات دیگر حکم مسئله را استنباط نکرد، اونگاه بر اساس رفع مالای علمون حدیث رفع مستمسکی او باشه براءت جاری کنه، وگرنه براءت در شبهه حکمیه قبل الفحص رو هیچ تجویز نکرد که، اون درباره شبهات موضوعی است. حالا این روایاتی که مربوطه به باب نکاح ابی دماس مرادف فرمیم. وسائل جلد 21 طبع مؤسسه آل البیت علیه السلام باب 67 حدیث 5 صفحه 187. روایت است که از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل می‌کنند به اسناد البزوفری عن احمد ابن ادریس عن احمد ابن محمد عن ابی ایوب عن سماع، که چون سماع حضور دارد موثق است. سماع میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن مملوکتن اتت قومن، یک کنیزی رفت جایی و ادعای حریت کرد و گفت من آزادم و در معرض خطبه قرار گرفت و ازدواج کرد. و زعمت انها حرتون، یعنی ادعای حریت کرد. فتزوجها رجل منهم، یکی از مردم اون منطقه با او ازدواج کرد. و اولدها ولدن، ای رو امه ولد کرد. ثم ان مولاها اتاهم، مولای این امه آمد و بینه اقامه کرد از یک سو، خود این کنیز هم اقرار کرد از سوی دوم که من حر نبودم. فعطاهم اندهم فاقام اندهم البینه انها مملوکتون، مولای او بینه اقامه کرد که این کنیز این زن مملوک است. یک. و اقرت الجاریتو بزاره، خود جاریه هم اقرار کرد به اینکه کنیز است و حر نیست. این دو. حالا چیکار باید کرد؟ این نکاح صحیح هست نیست؟ پس این نکاح فضولی است. از اینجا معلوم شود که عقد بیع فضولی که تا حال به صورت یک مسئله فقهی بود، الان به صورت عقد فضولی در آمد که یک قاعده فقهی است. اون عقد خواه به صورت بیع باشد، خواه به صورت اجاره و صلح از عقود معاملاتی باشد، خواه به صورت عقد نکاح باشد، که قهرن می شود قاعده فقهی نه مسئله فقهی. فقال علیه السلام تدفع الی مولاها هیه و بلدها، این کنیز با فرزندش را به مولای او واگذار میکنن، برای اینکه هم بیان اقامه شد و هم خود این کنیز اقرار کرد. خب مولا چیکار باید بکند؟ مولا کنیز رو که مال خودش است میگیرد، اما قیمت بچه رو باید بپردازد دیگر. و علی مولاها ان یدفع ولدها الی ابیه بقیمته یوم یسیر الی، این بچه چون آزاد است، چون اون که نمیدونست که این کنیز است، که این قهرن وقتش وقتی به شبه خواهد بود، این هم ملحق به پدر است و میشود آزاد، بس بچه آزاد است. لکه یه خسارت مالی متوجه مالک اصلی شد، پدر این بچه این خسارت را یعنی قیمت یوم الادا را به مالک میپردازد. و علی مولاها ان یدفع ولدها الی ابیه بقیمته یوم یسیر الی، قیمت یوم الادا. قلت فإن لم یکن لابیه ما یأخذ ابنه به، اگه پدرش مالی ندارد که با پرداخت اون مال این بچه خود را بگیرد، چه کند؟ قال یسعى ابوه فی ثمنه حتی یؤدیه و یأخذ ولده، فعلا این بچه پیش اون مالک هست تا اون پدر کار کند، پول این بچه رو فراهم بکند، به مالک بپردازد و بچه خودش بگیرد. قلت فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه، اگر پدر مثلا دشوارش بود یا قبول نکرد یا مدعی بود که این پسر من است، من چرا باید پسرم رو دوباره بخرم یا به اندازه او پول بدم، چیکار باید بکنم؟ قال فعل الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد و حرن. حکومت اسلامی باید این خسارت رو بپردازد که بالاخره بچه تحت رقیت کسی در نیاد. این بچه آزاد است و بچه آزادم آزاد است. اشرف الابوین غالبا و این بچه بچه آزاد بود، لذا بنابراین نباید که تو بردگی بمونه و حکومت اسلامی عهده‌دار این کار است. خب اگر چنون که این حکم مال همون چند روز است معاذالله، یا حکم اسلام است الی یوم القیامه، اگر یه حکومت اسلامی نباشه، اگر ما ولی فقیه نداشته باشیم، اگر چون که امام مسلمین نباشه، این روایات کی باید عمل بشه؟ این روایات که حصولی نیست، که اگر وجود مبارک امام به زبان ارواح نافذه آمده از خودش میدونه، اینا تحصیلی است. اینها واجبات مطلق است نه مشروط، منجز است نه معلق، و مقدماتش هم مقدمات واجب است نه وجوب، و مقدمات و کارش هم تحصیلی است نه اصولی. این چهار تا مسئله اصولی که روشن بشه، اونگاه معلوم میشه در اصل غیبت ما امام داریم، ولی مستبین داریم، ولی فقیه داریم، که این رو کی باید انجام بده؟ بالاخره این گونه از حوادث که پیش میآید کی باید عهده‌دار باشه؟ فبود فعل الامام ان یفتدی و فدیهش رو ولی مسلمین میپردازه از حکم از بیت المال، تا این بچه دیگه گرفتار رقیت نشه. خب این حدیث از یک نظر شبیه روایت معتبره محمد ابن قیس است. این که فرمود این کار را انجام بدهد، این کار ف اقام اندهان بیان مولفتون و اقررت جابت تدفع و الى مولاها هیه ولده. خب اگر چون چه این بیاید و اجازه بدهد، مشکل او حل خواهد شد یا نه؟ گرچه در این حدیث تصریحی به اجازه نشده، اما حالا به کمک دو روایت باب 24 مقداری از مشکلات باب 67 حل میشه. حالا این روایت باب 67 باشه، به کمک روایت 1 و 2 باب 24 نکاح عقد ما بخش وسیعی از این شبهات و مشکلات حل میشه. باب 24 از ابواب نکاح عبید و اما، وسائل جلد 21 صفحه 114 اینه: مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرد که این روایت معتبر است و صحیحه. قال سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده. سوال کردم که مملوک بدون اذن مولایش ازدواج کرد. فقال زاکه الى سیده. این مملوک بدون اذن مالکش ازدواج کرد، این نکاح به اذن اون سید او موکول است. ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. اگر خواست این عقد رو اجازه میدهد، اگر نه که رد میکند. معلوم شود عقد فضولی نکاح با اجازه بعدی صاحب عقد تصحیح میشود. خب حالا این آیا قیاس حر و عبد است تا کسی بگوید به که قیاس باطل است؟ قیاس باب نکاح و بیع است تا کسی بگوید قیاس باطل است؟ یا نه اینا قیاس نیست، اینا یه اصل جامعی دارد، شاید نیازی به الغای خصوصیت و تنقیح منات و امثال ذالک هم نباشد، بلکه اصل جامعی که در این اصول روایات مطرح است، اون اصل جامع حاکم است به این که اگر فضولی واقع شد، خواه نکاح خواه غیر نکاح، خواه هر خواه عبد و عمه، با اجازه بعدی حل می شود. حالا ملاحظه فرمید که تعدی از باب نکاح به باب بی میشه قیاس یا از اون سنخ نیست؟ تعدی از امه و عبد و امه به حر میشه قیاس یا از اون باب نیست، بلکه یه اصل کلی در روایت هست که همین آرشان میشود. قلتو اصل حکلا ان الحکم ابن عتیبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسدون. برخی از علمای معاصر یعنی از اون قوم، اونا فتوا به بسلانی نکاح میدن. ولا تحلو اجازت السید له، صحیح نیست که سید این نکاح فاسد را اجازه بده. شما نظرتون برخلاف است که اونگاه وجود مبارکه ابو جعفر استدلال میکنه. تا اینجا نمیشود از این حدیث یه اصل جامعی را استفاده کرد، اما جوابی که وجود مبارکه ابو جعفر میدن این است که فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یأس الله، اینکه ما فتوا دادیم با اجازه بعدی این کار صحیح می شود، این معیاری دارد. اون معیار این است که اگر حق الناس باشد محتاج به اجازه مردم است، اگر حق الله باشد که خب نمیشه با اجازه مردم حق الله را که از بین رفته است تصحیح بکند که. پس اگر تعدی حق الله بود این میشه باطل، تعدی حق الناس بود این موقوف به اجازه صاحب حق است، این میشه اصل کلی. فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یأس الله، این که معصیت نکرده که، کار حرامی انجام نداده که. و انما اسا سیده، این مملوک که بدون اجازه مالک عقد کرده است در مال سید خود تصرف کرده است، معصیت کرده. گرچه معصیت سید معصیت خداست، اما حکم خدا تابع این عصیان سید است. مثل این که اگه کسی مال مردم رو گرفت حق مردم رو ضایع کرد، حق الله هم ضایع کرد، برای اینکه خدا فرمود مال مردم رو نگیر. حالا اگر کسی بخشید، صاحب مال بخشید، دیگه معصیت در کار نیست که. غصب را خدای سبحان تحریم کرده، حالا کسی مال مردم غصب کرده، صاحب مال راضی شد، باز دیگه سخن از معصیت نیست که. البته اون قبلی رو باید توبه میکرد. از اینجا معلوم میشود که معیار این است که معصیت شده یا معصیت نشده. فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یأس الله و انما عصا سیده فإذا اجازه فهو له جائز. اگر این شخص معصیت خدا را مرتکب نشد، معصیت سید را مرتکب شد و مالکش اجازه داد، دیگه عصیانی در کار نیست، باید نکاح میشه صحیح. این استدلال وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه یه اصل کلی است، اختصاصی به نکاح ندارد. فرق بین نکاح و بیع نیست، اولا فرق بین ابی عبد و امه از یک سو و حر از سوی دیگر نیست. ثانیا تمام ملاک در این است که عصیان الله است یا عصیان الناس، حق الله است یا حق الناس. اگر حق الناس بود با اجازه صاحب حق حل می شود، اگر معصیت خدا کرد خب کسی نیست از طرف خدا اجازه بدهد که. خدای سبحان فرمود دروغ نگو، غیبت نکن، حال بعد کسی که دوباره بخواهد کاری انجام بدهد که اون معصیت قبلی برطرف بشه، چاره جز توبه ندارد. کسی نیست که بگد که من حالا راضی شدم اون دروغی که گفتی از بین رفته. نه خیر، اگه کسی دروغ گفته لابد با توبه کن. خب پس معیار اینه. پس اگر ما خواستیم از این روایت زراره که در باب نکاح هست حکم بیع را روشن کنیم، نمیشود اشکال کرد که این قیاس است. اگر خواستیم با این روایت حکم حر را روشن کنیم، نمیگن قیاس است از عبد به عمه تعدی کردید یا تنقیح منات بکنید یا الغای خصوصیت بکنید، ما نیازی به الغای خصوصیت نداریم، نیازی به تنقیح معرفت نداریم، توهم قیاس هم نیست. اونجایی که نیاز به الغای خصوصیت و تنقیح معنات است، منتها عرف مساعد است، مثل همین مثال معروف که کسی از حضرت سوال میکند رجل شک بین از سلاسه بر عبر عربه، و حضرت میفهمه که فرجب نر العربه. خب اینجا الغای خصوصیت میکند از رجل به مطلق انسان، به نمازگزار، که این حکم شک نیست، حکم شک است. شک هر جا محقق شد بین اقل و اکثر بنابر اکثر است، شاک خواه مرد باشد خواه زن. این با یه تأمل کوتاهی تنقیح منات، الغاء خصوصیت و مانندان آسان است. اما وقتی خود حضرت دلیل قام میکند، میفهمد معیار اسیان الله است و اسیان الناس. اگر حق الناس بود با اجازه بعدی حل میشود، اگر حق الله بود با اجازه بعدی حل نمیشود. این اصل کلی است، این اصل کلی که شما نمیخواید سرایت بدید، این خودش ساری است تا کسی توهم قیاس بکند یا احتیاج داشته باشد به الغای خصوصیت یا تنقیح منات و مانند آن. روایت این روایتی که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق هم رضوان الله علیه به اسناد خودش از ابن بکیر و زرار نقل کرد، به دو طریق نقل شده است، یعنی هم طریق مرحوم کلینی هم طریق مرحوم صدوق، و هر دو طریق هم معتبر است. روایت دوم را که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن موسی ابن بش عن زرار عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرد، که اون هم روایتی است معتبر، این است: قال سألته عن رجل تزوج عبده بغیر اذنه، سوال کردم کسی است که بنده او بدون اذن او همسری گرفته است، نکاح کرده. فدخل بها ثم طلع على ذلك مولاه، مولای او فهمید که عبد او بدون اذن او عقد نکاح کرده است، اولا نکاح هم کرده است، ثانیا حب چیست؟ قال علیه السلام ذاکل مولاه، این حق مولای اوست، ان شاء فرق بینهما و ان شاء اجاز نکاحهما، خواه این نکاح را باطل کند، خواه این نکاح را ابقا کند. این در مسئله اینکه بعد از تصرف هم میشه ابطال کرد یا تصحیح کردن، باز همین روایات مطرح است، صرف عقد نیست، نکاح هم هست، چون که در اونجا هم صرف عقد نبود، نکاح هم بود در روایت اولا. ذاک لمولاه و انشاء فرق بینهما و انشاء اجاز نکاحهما. فین فرق بینهما، اگر نکاحشون را باطل کرده است، طلاق داد، فلل مرعته ما اصدقها، اون صداق و مهری که اون همسرش برای او فراهم کرد، برای اون قرار داد کرد، باید بپردازد. الا ان یکون اعتدا فاستغها صداقا كثيرا، مگر اینکه یه مهریه سنگینی داشته باشد، اون قنطاری که گفتند در صورتی که مال خود شخص باشد. اما اگر این عبد از مهر المثل تعدی کرده است، یه مهریه سنگینی برای این زن قائل شد در حالی که مال ندارد، مال دیگری است، وقتی عبد یه مهریه سنگینی برای همسرش قرار میداد، یعنی از مال مالک میخواد بباشد، از مال مولا، یعنی از مال دیگری، خب یه همچه حقی ندارد. پس تعیین مهر المسما درست نیست، به مقدار مهر المثل برمیگردد، به مقدار مهر المثل هم باید بپردازد. الا ان یکون اعتدا، تعدی کرده باشد، فاستغها صداقا كثيرا، مال فراوانی رو، مهریه سنگین رو برای همسرش قرار داده باشد. فان اصل نکاح کان آسیا، اصل نکاح که معصیت بود، مهریه سنگین را به چه دلیل این شخص عبد بر عهده مولا خود گذاشت؟ چون خودش مالی ندارد بپردازد. خب اینجا چه باید کرد؟ فقال ابو جعفر علیه السلام انما اتا شیئا حلالا، و لیس بآس لله انما عصا سیده ولم یأس الله. این شخص که صفاح نکرد که نکاح کرد، نکاح هم که حلال است، منتها یه مشکل حقوقی دارد نه مشکل فقهی. این اگه صفاح کرده بود بله معصیت بود و فیلد و کل واحده من ها معتجنده، اما اینکه نکاح کرد نه صفاح، پس معصیت نکرد، پس مشکل فقهی ندارد، میشه مشکل حقوقی. مشکل حقوقیش اینه که حق سید را رعایت نکرده، باید از مولاش اجازه میگرفت، اجازه نگرفته. همین چرا این نکاح باطل باشد. این مطلب رو تو پرانتز نگاه کنی ملاحظه فرمایید که اوضاع روزگار به کجا میرسد که حکم ابن عتیبه و ابراهیم نخعی در برابر امام زمان فتوا میدن. خب وجود این باره که امام باقر امام زمان است، حجت خداست، معصوم عصمت کبراست، اون وقت اوضاع طوریست که اونا فتوا میدن. این شخصم خب زرار و اینها بعدها به این مقام رسیدن، اوائل برشون مشکل جدی بود. البته کسی که سالیان متمادی درس بخونه خب فقیه میشه، اما اوائل اینطور نبود. و روایاتی که از این بزرگان صادر میشود همه رو نباید در یک سطح نید، به وسیله اون راویان قبلی میشه تشخیص داد که در کدوم مقطع عمرشون بود. بعض از راویان مال اونم اوائل نقل روایات از کدوم طبقه هم مشخص میشود. خب اون وقت حالا یا خود زرار رضوان الله علیه میخواست در حضور دیگران مسئله را تثبیت کند که حکم ابن عتیبه و ابراهیم نخعی و اینا باطل میگوین، یا نه برای خود او هم هنوز روشن نبود. بالاخره دو تا مسئله گو رو در برابر امام زمان قرار میدهد، حالا یا برای که به دیگران بفهماند که اونا باطل میگن، یا برای خود او هنوز حل نشده بود. این طبع روزگاره بالاخره. خب در اینجا وجود باره که امام باقر سلام الله علیه فرمود که این که معصیت نکرده، که این نکاح کرده، نکاح هم که حلاله، پس مشکل فقهی نداره، میمونه مشکل حقوقی. مشکل حقوقی هم که با اجازه سید باید حل بشه، ما هم که گفتیم اختیار دست او، میخواد نگاه رو به هم بذاره، میخواد نگاه رو ابقا کنه. انما اتا شیئا حلال، یعنی بحث به فقه، و لیس با آسن لله، انما اتا سیده و لم یعص الله. میبینید تکرار میکنه تا اینکه حالا یا اونایی تو مجلسن بفهمن، یا زرار رو امثال زاره به این قواعد فقهی آشنا بشون. ان ذالک لیس که اتیان ما حرم الله علیه من نکاح فی عدت و اشباهی. این نکاح یک زن بیمانه که نظیر نکاح ذات البر نیست، نکاح فی العده نیست، نکاح رجعیه نیست، کسی حق نداشته باشد، این نکاح حلال است، حکم فقهی دارد. اگر از نظر فقهی حلال است، مشکل حقوقی دارد، مشکل حقوقی با اجازه مولاش حل می شود. خب این توضیح همه جانبه برای حل همون معضلی بود که مرحوم که زرار رضوان الله علیه مبتلا بود در اون فضا. بنابراین چند مطلب باید اینجا ملحوظ بشه. یکی این که تعدی از باب نکاح به باب بی که محل بحث است قیاس نیست، تا کسی اشکال بکنه این روایت در باب نکاح هست چیکار با باب قیاس ده بی دارن، و بحث ما در باب بی است. تعدی از باب امه و اما عبد و امه به هر از باب قیاس نیست، تا کسی بگوید ما در باره خرید و فروش بردگان که سخن نداریم، خرید و فروش آزادگان تو بازار رایج چه سخن بگیم، از اون باب نیست، تا کسی هم اشکالی بکند. بحث در این است که عقد فضولی چه نکاح چه غیر نکاح، عاقد چه خور چه عبد، این صحیح است یا نه؟ ملاک عقد است، کار به عاقد یا معقود علیه نداریم. به چه دلیل؟ به دلیل همین ضابط کلی که وجود داره که امام باقر فرمود که معیار حق الله است و حق الناس. اگر حق الله را زیر پا گذاشت، یعنی مشکل فقهی پیدا کرد، قابل تصحیح نیست، خب نکاح ذات البر، نکاح در عده، نکاح در اینا که حرام است، اینا با اجازه بعدی حل می شود که. اما اگر نکاح بود حق الله نبود، نکاح ذات البر نبود، نکاح در عده نبود، امثال ذالک از نکاح های محرمه نبود، نکاحی بود حلال منطور متعلق حق دیگری، خب دیگری آمده، ما هم که گفتیم اختیار در دست دیگری است، یا امضا میکند یا رد. این کار به عقد است دیگه، نکاح و بی ندارد، عبد و حر هم ندارد، نیازی به تعدی نیست تا کسی بگوید که القای خصوصیت میکنیم یا کسی بگوید القای خصوصیت نمیکنیم. در این گونه از موارد پس بنابراین میشود با اجازه بعدی این رو حل کرد. در بی هم این چنین است که لم یأس الله، منتها در خصوص محل بی این دو قسم است. اگر این عقد عقد قولی باشد به طریق اولا بشمول این حدیث معتبر است. چرا؟ برای اینکه لم یأس الله و لم یأس المالک هیچ معصیتی نکرده، نه مشکل فقهی دارد نه مشکل حقوقی. اگه کسی فرش دیگری رو فروخته گفت بی تو گازل فرش، خب گفتن این حرف که معصیت نیست، این مثل تهمت و دروغ و کذب نیست، غیبت نیست که ذاتن این حرف حرام باشد که. بی تو گفتن مال مردم که حرام نیست، این شخص هم که در حال احرام نیست که بگد انکهتو، این انکهتوش میشه محرم که. پس این نه معصیت کرده خدا را، نه حق مردم رو تضییع کرده. چیکار کرده مگر؟ بنگاهی اگر آمده قولنامه کرده گفته من فرون زمین را به شما فروختم، خیال کرد مالکش راضی است، یا نه عالما آمدن هم این کار کرده، این که معصیت نکرده، این چیکار کرده؟ این که دروغ نزده تو هم. نه اگر رفته باشه کلید داده باشه، کلید این آقا رو به دیگری داده باشه، این تصرف در مال مردم است، حرامه. اما این به تو گفتن که تصرف نیست، اینه که عرف تصرف نمیدونه، این حرف میشه لغو. و در جریان نکاح در اینجا شخص، همین شخصی که خودش نکاح کرده با معاتات هم همراه گذشته، از قول فعلا بود، فاولده ها بود و مانند آن. اگر بی معاتاتی باشه لم یأس الله بل اس المالک، اگر بی قولی باشه لم یأس الله بل یأس المالک. حالا اگه ما فرض کردیم این روایت اونجایی که معصیت خدا نیست ولی معصیت مالک هست رو با اجازه بعدی امضا میکند، در جایی که نه معصیت خداست نه معصیت مالک با اجازه بعدی به طریق اولا تسلیم شود. حالا اگه بنگاهی آمده خانه مردم یا واحد تجاری رو یا زمین رو بدون اذن صاحبش فروخت، نه معصیت خدا کرد نه معصیت مالک، مالکم خب اختیار دارد رد میکنند دیگه، چیزی نیست که میاد آقا بی خود کردی، بی خود کردی یعنی این به تو وشتره تو تو لغو بود. خیلی خوب لغو بود، این که نظیر کذب نیست که معصیت کرده باشد. معاتات هم که نبود، یعنی تصرف خارجی هم نبود، فعل خارجی هم که نبود، تصرف در مال مردم نبود تا بشه معصیت، ولی در جریان عقد عبید اونجا تصرف خارجی بود. اونجا اگر که معصیت مولاست با اذن بعدی حل می شود، در عقد در بی بدون معصیت به طریق اولاست. پس در عقد قولی به طریق اولا، در عقد فعلی یعنی معاتات معادل هم است، نه به طریق اولا. الحمد لله رب العالمين.